أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
صلى على محمد وآله محمد
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. خب بحثی رو که شروع کردیم از شبهای گذشته این شد که عرض کردیم برای اینکه انسان حقیقتاً بتواند یاری امام زمان بکند باید جزء شیعیان واقعی حضرت باشد نه فقط جزء دوستداران، و از اینجا وارد شدیم و یکی از صفات شیعیان رو بحث کردیم که مجاهده با نفس بود، درگیری با نفس که توضیحش گذشت و بحث‌هایی رو در ضمن اون مطلب عرض کردیم و موانعی که موجب نفوذ شیطان در انسان میشه رو بحث کردیم و بحثمون در جلسه گذشته یکی از اون راه‌هایی که شیطان بر انسان نفوذ پیدا میکنه و انسان رو از راه خدای متعال دور میکنه رو بحث کردیم که در داستان حضرت آدم و شیطان اونجا مطرح شده بود، که دو عامل رو عرض کردیم، بررسی کردیم. عامل اول کبر و خودبینی بود که عامل سقوط شیطان شد، همین که شیطان خودش رو دید از درگاه الهی رانده شد، و عامل دوم غفلت از یاد خدای متعال بود که علت سقوط حضرت آدم بود و وسوسه شیطان در او نفوذ پیدا کرد. که عرض کردیم ما اصلا نباید اجازه ورود شیطان رو در حریم دل خودمون بدیم، نه اینکه اجازه بدیم بیاد وسوسه بکنه، کارهای خودش رو انجام بده، بعد بخوایم با او مبارزه بکنیم. اینکه آدم دشمن رو خارج از مرز کشور خودش و خارج از مملکت خودش نگه داره خیلی آسان‌تر میشه با او مبارزه کرد تا وقتی که دشمن وارد خانه شده و جا خوش کرده. انسان تا وقتی که وارد نشده شیطان، به وسیله ذکر و یاد الهی میتونه اون شیطان رو دفع بکنه و اجازه ورود رو به او نده، الا اگه وارد شد بالاخره کار سخته. خب امشب میخوایم یکی دیگه از راه‌های نفوذ شیطان رو بحث بکنیم که باز در قضیه حضرت آدم و شیطان میشه اون نکته رو برداشت کرد که چرا حضرت آدم فریب شیطان رو خورد. قبل از اینکه اون نکته رو بگیم یک مقدمه ای رو باید عرض بکنیم، و اون مقدمه هم این است که یکی از اون نکاتی و یا به عبارتی راه‌هایی که در شب‌های گذشته یک اشاره ای به او کردیم که باز شیطان از اونجا وارد می شود و ابزار نفوذ شیطان بر ماست، خواهش ها یا به عبارتی اون شهوات و خواستن های ماست. ما نیازهایی داریم، یک نیازهای طبیعی داریم، نیاز به خوردن، نیاز به پوشیدن، نیاز به مسکن، و دین هم آمده این نیازها رو تعدیل کرده، گفته شما در حد معقول باید از اینها استفاده بکنید. اما اون نکته‌ای که هست این است که اینها رو به شکل ابزار ببینید، خودشون هدف نشن تأمین این نیازها برای شما، بلکه اینها رو به صورت ابزاری ببینید که شما قرار از اینجا برید و اینها رو استفاده بکنید. و عرض کردیم که اون چیزی که شیطان بر انسان وارد میشه و انسان رو فریب میده همین مطلب هست، که اینها رو به شکل هدف برای انسان تعریف میکنه. آیه ای رو که جلسات گذشته عرض کردیم، یک تیکش و یک اشارهی کردیم و رد شدیم، امشب کاملش رو عرض بکنیم که اون آیه این بود: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین، برای مردم زینت داده شده از چند چیز. اون خواستنهای ما رو تو این آیه تعبیر میکنه و یاد میکنه. برای مردم زینت داده شده از محبت خواستنها، خواستنیها که اون نسائش رو جلسات گذشته اشاره کردیم، والبنین و فرزندان، اینکه انسان تعلق به اولاد داشته باشه یک خواست طبیعی است و بایسته است. و بعد میفهمد والقناطیر المقنطره، مال و اموال بسیار. خب حالا مال و اموال بسیار تبیین میکنه، من الذهب والفضه، از طلا و نقره، والخیل المسومه، خیل یعنی اسب، مسومه یعنی نشاندار. آیه رو ترجمه میکنم بعد حالا عرض میکنم. اسبهای نشاندار به معادل این زمانه مثلا بگیم ماشین آخرین سیستم. والانعام، حیوانات، به معادل امروزی تعبیر بکنید وسایل نقلیه‌ای که هستن. والحرق، زمین کشاورزی، زمین خانه، باغ، هر چیزی که ملکی که آدم میتونه داشته باشه. پس زین للناس، اینها برای مردم، این چیزها زینت داده شده و برای مردم اون چیزهایی هستن که خواستنی های ما هستن و نیازهای ما هستن. خب این نیازهایی که انسان به اونها نیاز داره برای زندگی و حیات دنیا، مهم این است که تعلق قلبی به اینها پیدا نکنه. و حرف ما هم این بود که این تعلقات و محبت به دنیا انسان رو از محبت الهی باز می‌داره و نمیگذاره که محبت خدا در قلب او وارد بشه. خب روشن، آدم اون نیازهای اصلیشو که تأمین کرد، هر مقدار که بیشتر بیش از این نیازها هی بخواد بره جلو، طبیعتا خسرانه. چیزی که آدم نیاز حقیقیش نیست و مشکلش شاید جامعه ما هم باشه، این چشم هم چشمی هایی که گاهی وقتا اتفاق میفته، چون که فلان کس این رو دارد پس من هم باید داشته باشم، چرا من ندارم. اینها همه به خاطر اینه، مسابقه در این که آقا اون خانهش اینجوریه، اون ماشینش اینجوریه، مشکلاتی که گاهی اتفاق میفته، همه به علت این مطلب هست که انسان این رو فراموش کرده که اینجا یه وسیله است و یه ابزاری است، باید از اینها استفاده بکنه و رها بکنه بره، نه اینکه به اینها توجه بکنه. گاهی بعضی ها هستن، حالا ممکنه نگن، اهل مسجد هم باشن، اهل نماز هم باشن، از کنار مثلا یه ساختمانی میگذره، ساختمان چند طبقه است مثلا، حالا این نگاهی میکنه اینجوری، حالا مثلا که چی، یه آهی هم ممکنه، چی میشد مثلا ما، چه عمارتی، چه ساختمانی. یا مثلا این ماشین خیلی با کلاس آخرین سیستم رد میشه، از این جایی آهی میگه چی میشد مثلا این ماشین ما اینجوری داشتیم. اینا نشانه چیه؟ نشانه این که انسان هنوز اهل دنیاست. قرآن میفرماد که لا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی ازواجا منهم، چشمهای خودت رو ندوز به اینها، به اون چیزهایی که به اینها دادیم، که اینها شکوفه حیات دنیاست. به تعبیر دوناه جوادی که برای کسی میوه نمیشه، اینجا میوه نمیده برای کسی، فقط یه شکوفه است و رد میشه و تمام میشه. پس اون چیزی که انسان رو گرفتار میکنه اینه که اون خواستنهای ما چیه. حالا گاهی وقتا خواستنها هم مختلفه، یه وقتی ممکنه کسی خواستار حب مدح بشه، دیگران مدحش بکنن، هی بگنش چه آدم خوبی هستی، که از بدبختی های امثال بنده اینه. اونایی که بیشتر اهل علمن یا یه جای منصبی دارن، یه جای مثلا یه ریاستی دارن، که امیر المؤمنین فرمود که از مهمترین فرصت‌های شیطان بر تو که تو رو از راه به در بکنه این است که کسی جای تو رو مدح بکنه، تو رو ثنا بگه، بگه چه آدم خوبی هستی، تو چقدر آدم کار درستی هستی، چقدر تو مسیر خوب داری حرکت میکنی، دست ما رو هم بگیر التماس دعا، که فرمود از بهترین فرصت‌های شیطان برای نفوذ در تو همون اوناست. بالاخره هر کسی یه جوری گرفتاره، اینطور نیست که حالا یه کسی توی صنفی باشه، یه کسی حب مال اونجا براش خیلی زیاده، یه کسی حب جاه براش زیاده، یه کسی حب فرزندان براش زیاده، یه کسی حب شهوات براش زیاده، یه کسی، هر کسی یه جوری گرفتاره، از همونجا وارد میشه. ممکنه بگید خب ما که مال و اموال که نداریم، مال و اموال به اندازه کفایت خودمون داریم، مشکل این است که انسان اون محبت رو حسرت میخوره که چرا ما نداریم، اون چرا ما خنمون ندارم، که داره خدای متعال نقل میکنند وقتی که قارون با اون وضع خودش آمد توی یه حالت خاصی بین جامعه آمد، با زر و زیور خودش آمد، فرماد خدای متعال که اونهایی که اهل دنیا بودن، قال یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش من هم بالاخره مثل چیزی که قارون داده شد ما هم اینو میداشتیم، ای کاش اینم ما دید میداشتیم. ای کاش مشکله آنی که داری یا نداری، میگنی کسی داشته باشه تعلقی هم نداشته باشه، او تعلقه گیره، اونه که آدم بگیرن وقت دادش در میاد اونجا گیره. و حالا فرض کنید همینجا یه کسی بگه حالا اینو مثلا شما داشتی، چه مشکل بود، چه فایده ای برای تو داشت، چی گیرت می اومد؟ اینا که زینت ما که نیستن. خدای متعال فرماد که ما هر اون چیزی که در زمین هست، یه اشتباهی که ما میکنیم اینها رو فکر میکنیم چون زینت ما هستن ما اینا رو دوست میداریم، چون انسان با زینت دیگه از زیور و زینت و اینا خوشش میاد دیگه، جمال رو دوست داره، زیبایی رو دوست داره، چرا ما اینا انکار بکنیم؟ خدای متعال فرماد آقا زینت شما که این نیست، حالا یه آدابی هست، یه اونا رو باید آدم رعایت کنه، اما زیور شما که اینا نیستن. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، ما قرار دادیم آن چیزی که بر روی زمین است زینتا لها، زینت برای زمین قرار دادیم، این هاش برمیگرده به ارض، به زمین برمیگرده. ما زینت رو اینایی که رو زمین هستن، زیور و زینت دیگه هستن، از گیاهان و از غیر از اینها، از چیزهای دیگه که شما استفاده میکنین، اینا زینت زمین هستن، زینت شما که نیستن، زینت شما چیز دیگری است، زینت شما اون ایمانی است که دارید، زینت شما اون محبتی است که به خدای متعال پیدا میکنید. خب پس زینت شما اینا نیستن، اون چیزی که آدم با خودش میبره، با جان خودش میبره، ولی اون چیزی که در زیور ظاهری انسان هست که بدن انسان هست و عاریت انسان هست، میده به خاک. چی همراه خودمون بردیم؟ جان خودمون رو با چی زیور کردیم؟ با چی زینت کردیم؟ جانمون چجوریه؟ به چی تعلق گرفته؟ خب بحث ما در این شد که اون چیزی رو که بحث ما در اون فریب حضرت آدم بود، چگونه او رو فریب داد. ببینید شیطان وقتی وارد شد و وسوسه کرد حضرت آدم رو، گفت که شما از این درخت بخورید. خب حضرت آدم چرا از درخت خورد؟ اتفاقی که در داستان حضرت آدم افتاد، یکی از اون وجوهش این شد که حضرت آدم به چیزی دست زد که بهش نیازی نداشت، یعنی همون حرص. چرا رفت به سمتون؟ خدای متعال به او گفته بود که انکه الا تجوع فیها ولا تعرا، تو بهشت هستی گرسنه نمیشی، برهنه نمیمانی، تشنه نمیمونی، آفتاب زده نمیشی، و انکه لا تظما فیها ولا تزحا، همه جا برات مهیاست. دیگه چرا رفتی دست زدی به او؟ اون جهت حرص که امام سجاد علیه السلام در یک روایت طولانی که چند چیز رو برشمردن، اونجا فرمودن در ذیل این آیه، این که خدا امداد دستور داد ولا تقربا هذه شجره، اینجا گفتن که اون گناه، حالا اون گناه منظورمون گناه معصیت نیست، بحثای خاص خودشو میطلبه. بالاخره مشکل حضرت آدم و حوا حرص بود، اون چیزی رو که نیاز نداشتن جمع کردن و در نتیجه این صفت در ذریه اینها هم باقی ماند. و از این جهت است، روایت است که بنی آدم اکثر اون چیزهایی رو که جمع میکند و کار میکند بهشون نیازی ندارد. بالاخره به نیاز خودش باید پی ببره. و یکی از ریشه های حرص که شیطان او رو در وجود انسان میپروراند توهم است. یکی از اون بحثایی که ما اول این بحث مجاهده عرض کردیم و رد شدیم بهش هم نپرداختیم این بود که باید ببینیم شیطان از کجاها به ما ضربه میزنه. به عبارت این مناطق عملیاتی کجاست؟ اونجا این رو نگفتیم ولی حالا اینجا بگیم. یکی از اون راههایی که شیطان به اون وسیله بر ما وارد می شود توهم و وهم است. وهم منظورمون خیالاتی که ما داریم، خیالاتی که آدم تو ذهن خودش میاره که این خوبه، این بده، این چجوره. اصلا خدای متعال در آیات قرآن یک جایی می فرماد ان الله لا يحب كل مختال فخور. خداوند متعال هر انسان مختال فخوری را دوست ندارد. مختال تو ترجمه ها که نگاه کنید یعنی متکبر، متکبری که اهل فخر فروشی هست. بعد متکبر رو میگن مختال. چرا میگن مختال؟ چون اهل خیاله، یعنی فکر میکنه که آدم بزرگیه. انسان متکبر فکر میکنه که بزرگه، الا انسان که بزرگی نیست الا برای خدای متعال. خب انسانی که اهل خیاله، اهل خیال پردازیه، از اینجا شیطان برای ما وارد میشه و چیزهایی رو برای ما تزیین میکنه و زینت میکنه. یکی از اون ابزارهای شیطان در بحث وهم و خیالات انسان بحث وعد و وعیده که خیلی از ما گرفتارش هستیم. حالا چجور میشه در آینده؟ نکنه مثلا ما یه اتفاقی بیفته، نکنه فلان اتفاق بیفته، نکنه فلان جور بشه. بعد از اینکه خدای متعال شیطان رو از درگاه خودش میراند و میگه برو دنبال کار خودت، از درگاه ما رانده شدی، بعد خدا میفهمد که شما با هر چیزی که دوست داری اینها رو بفریب. یه قدری طولانیه، میفرماد که و شارک هم فی الاموال و الاولاد، در اموال اینها شریک شو، در اولاد اینها شریک شو، که مالی که خمس نداده است شیطان درش شریکه. مال آدم باید مراقب باشه چجور از کجا کسب میکنه. متاسفانه آدم میبینه گهگاهی، نه گهگاهی که خیلی شایعه، اموال معلوم نیست چجوری هن، حلال حرام. یه کسی مثلا از وقت کاریش میزنه، خب مال حرامه. کسی کمکاری میکنه، حرامه. و زیاده، فعلا بحث ما تو این نیست. به شاهد ما سر اینه، وعد هم، به اینها وعده بده، و ما یعد هم و شیطان الا غرورا، شیطان وعده نمیدهد الا غرور، فریب، سرابه، پشتش خالیه، هیچی نیست، فقط یه وعده ایست، فقط یه وسوسه ایست، فقط یه خیال ایست. تو جایی دیگه میفهمد از شیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشا، شیطان وعده فقر به شما میده، میگه اگه شما انفاق کردی فقیر میشی، با خودت چی؟ بهی بدی به دیگران، خدا گفته بد میده، ولی کجا معلوم که بده؟ وعده فقر میده، وعده فحشا میده، و یأمرکم بالفحشا، اگه این پول رو بالاخره شما نگیری، رشوه نگیری، بالاخره کارت رانه میفته، فقیر میشی. اگه پارتی بازی نکنی کارت رانه میندازن، و یأمرکم بالفحشا، اگه همرنگی جماعت نشی، توی گناه جمعی شرکت نکنی، بخوای از جمع کناره بگیری، بگی آه این گناهتون منکره، رسوا میشی، پس برو انجام بده، و یأمرکم بالفحشا، گرفتارت میکن، نکنه اینجوری بشه، نکنه مردم فلان بگن، نکنه بگن. با انواع متعدد یأمرکم بالفحشاء، با چه جور؟ با همین خیالات که اگر من این کار رو بکنم فلان طور میشه، پس این کار رو میکنم، که چقدر از گناهانی که ما اینجوری انجام میدیم که مرتکب از راه گناه وارد میشیم و به مطلوب خودمون میخوایم برسیم، در حالی که خدای متعال فرموده این کار رو نکنید. خب چه بکنیم که با اینها مبارزه بکنیم؟ راه مبارزه با همه اینها توکل بر خدای متعال است، بر خدا اعتماد کنیم. انسانی که متوکله دیگه از چیزی نباید بترسه، مگر شما بر خدا توکل نکردی تمام شد دیگه. تو هر کاری میخوای انجام بدی توکل بر خدا بکن. یکی از امام میپرسه حد توکل چیه؟ امام میفرماد که حد توکل این است که الله تخاف مع الله شیئا، این که با خدا وقتی هستی با وجود خدا از هیچ چیز نترسی، از هیچ بنی بشری نترسی، از هیچ موجودی، از هیچ اتفاقی. چطور میشه در آینده؟ چجور میشه فلان؟ مگر آینده، مگر خدای گذشته خدای آینده نیست؟ تو گذشته چجور زندگی کردی؟ مگر خودت خودتو اداره کردی؟ تو که اصلا نبودی، حالا که در آینده میخوای موجود بشی و فلان اتفاق بیفته یا فلان اتفاق نیفته، و دائم فکر انسان رو مشغول میکنه. و اینها همه نشانه این که انسان به خدای متعال اعتماد نداره و مشغول اون چیز میشه، دیگه از این که سلوک الالله بکنه باز میمانه. دون روایت شریف از امام جواد علیه السلام که فرمود، اون روایت نورانی در مورد توکل، که بحث ما در مورد توکل نیست، بحث رو میخواییم جمع بکنیم، که هر کس میخواد به هر جایی برسد توکل بر خدا. و خیلی از دلایل عدم رشدهای ما به خاطر اینه که توکل نداریم و توکل ما ضعیفه. توکل یعنی وکیل بگیر. تو وکیل گرفتی دیگه تمام شد دیگه، وقتی رفت آدم تو دادگاه یه وکیل خوب گرفت دیگه تمام شد دیگه، نمیخواد خودش بره، حالا چه برسد به اینکه خدا وکیلش باشد. و کفا بالله وکیلا. امام جواد علیه السلام فرمودن که التوکل علی الله ثمن لكل غال و سلم الى كل عال، هزینه رسیدن به هر چیز گرانبهایی که انسان میخواد به او برسه، ولی روایت رو استقت بالله، اطمینان به خدای متعال، هزینه هر اون جای بلند مرتبه ایست که شما میخواید به اون مرتبه بلند برسید. به کجا میخواید برسید؟ به کدام مرتبه معنوی میخواید برسید؟ تکیه و امید بر خدای متعال. شما تکلیفتون رو انجام بدید، تکیه کنید بر خدای متعال، ولی تکیه کنید. و سلمان الى کل عال، و نردبان برای هر بلندی هست، هر جایی که شما بخواید به اون نقطه برسید. خب عمر سعد در واقع عاشورا چه اتفاقی افتاد؟ باز همین عامل رو ما میبینیم که عمر سعد ملعون با سر همین وعده فریب خورد، که عمر سعد با وعده دنیا فریب خورد نه با خود دنیا. وقتی ابن زیاد به او وعده داد که شما اگر رفتی کربلا و اون جنایت رو مرتکب شدی من ملک ری رو به شما میدم، خب عمر سعد هم رفت و بعد از اون دودلی دنیا رو انتخاب کرد. بعد از کربلا که برگشت ابن زیاد زد زیرش، گفت اون کاغذ گم شده دیگه، تمام شد، ما یه چیزی قبلا گفتیم، خسرت دنیا و الاخره. اون توهمی که میکرد، اون تصوری که میکرد، اون خیالی که برای خودش بسته بود، یعنی عمر سعد با وعده فریب خورد، با یه سرابی، نه با خود دنیا، چیزی هم گیرش نیامد. که یکی از بزرگان فرمودن که اگه گوسفند رو شما بخواید ببرید به کشتارگاه، اگر یه قدری علف تا علف به اون نشانش ندی، خلاصه دم دهنش نگیری، قدری جلوی پاش نریزی تا بیاد اونجا، اگه بخواید همین جوری ببریش، او دنبالتون نمیاد. هرچی هم در گوشش اگه بخواید بگی آقا من علف به تو میدم، او فریب نمیخوره. ولی این بنی آدم وعده ای اگه به او بدی هنوز انجام نشده فریب میخوره. و اینه که بدبختی ما رو رقم میزنه. خیلی آدم باید مراقب خیالاتش باشد، از این جهتی که فرمودن اون تصورات و تخیلات رو آدم باید کنترل کنه. و عرض کردیم اون سنگر کلیدی این است که اون خیالات رو آدم مراقبت کنه و اجازه ورود شیطان رو در حریم قلب خودش نده. خب کافیه چند جمله هم ذکر مصیبت عرض بکنیم. امشب شب تاسوعاست، شب نهم، نه شب گذشت. روز تاسوعا روزی است که یوم حوصر علی الحسین، روزی است که حلقه محاصره بر ابی عبدالله تنگ شد. سپاهیان متعدد برای ابن زیاد و برای عمر سعد رسیدند و کسی برای فرزند فاطمه نرسید و یقین کردن که کسی به یاری حضرت نمیاد. خب امشب شب عباس چی بگیم؟ عرض کردیم این مصیبت ها یه چیزی ما میگیم، یه چیزی میشنویم، یه چیزی کسی باید ببینه، کسی باید درک بکنه. تو برخی مقاتل طرز به میدان رفتن عباس رو یه طور دیگه ای گفتن، من اون رو میخوام بپردازم. خب عباس رو قمر بنی هاشم میگن. شما دیدید وقتی ماه تو آسمان باشه دیگه ستاره دیگر رو نمیشه دید. عباس وقتی هست بین اصحاب دیگه دیگری دیده نمیشه. عباس ابن علی، سقای فرزندان ابی عبدالله، کسانی که امید بچه ها به اوست. خب عباس از اون آخری ها بود. اصحاب رفتن، ابتدا برادران خودش رو فرستاد، خواست به اجر مصیبت برادر خودش، برادران خودش نائل بشه. در بعضی مقاتل اینطوری گفتن وقتی که صدای العطش بلند شد، عطش غلبه پیدا کرد بر اهل حرم، صدای العطش بلند شد، خود ابی عبدالله به همراه عباس راهی میدان شدن، مبارزه کردن، رفتن به سمت شریعه. یه قدری که مبارزه کردند سپاهیان عمر سعد بین ابی عبدالله و عباس فاصله انداختند. عباس رو محاصره کردند. ابی عبدالله وقتی دید وضعیت اینجوری هست برگشت دوباره به سمت خیمه ها، کسی تعرضی به خیمه ها نکنه، اوضاع رو شما مد نظر قرار بدید. اصحاب کشته شدن، کسی نیست، محاصره لحظه به لحظه تنگتر میشه، عباس هم گرفتار شد میان اینها. تو بعضی از این مقاتل دارد که وقتی عباس بین اینها داشت رجز میخوند، افرادی رو به درک واصل کرد، حرکت میکرد، این لعین ها اگر ابتدا از خاطرتون هست، هر شب که ما روزه میخونیم همیشه با نامردی کار رو پیش میبرن. اینا مرد نیستن از جلو بیان، از جلو کسی نمیتونه با اینا مبارزه کنه. دارد یه لعینی پشت یکی از این نخله ها کمین کرد، ناگهانی بر عباس حمله کرد. به نظر شما چه کار کرد؟ اگه میخواید درک مصیبت کنید، شما با تا حالا شده با کارد دستتون رو ببرید؟ اگه ما شمشیر بزنن دست کسی رو ببرید؟ فریاد عباس بلند شد، والله ان قطعتم یمینی انی احامی عبدا عن دینی. همینطور داشت رجز میخوند، مبارزه میکرد، برگشت، تو همون جا بود، یه لعین دیگری باز هم با پستی و نامردی باز پشت نخل کمین کرد، ضربه دیگری بر عباس وارد کرد، دست چپ عباس را منداخ. تو بعضی از مقاتل دارد، بدن عباس از تیرها شده بود کل قنفذ، مثل خار پشت، اونقدر تیر بر بدن عباس نشسته بود. ناگهان لعین دیگری آمد، عمود آهنین بر فرق. بقا من نمیدونم چی شد، بدنی که پر از تیره از بالای از همه بگید حسین